که به قلم نیاز داری پیدا نمیشه. حالا به خاطری که ما کارهای ما با موبایل و کامپیوتر انجام میدیم، کمتر هم قلم در جیب خود میمانیم. باید بگویم که یاد گذشته ها به خیر، که سر جیب هر کس یک قلم بود. زبان دوم ماست. اگه قلم نبود، شکوفایی و تحول که الان جهان داره واقعا وجود نداشت. اگه قلم نبود، آثار مکتوب و بزرگترین شاهکارهای دنیا هم نبود. اگه قلم نبود، حالا ما کجا از زبان فردوسی میخواندیم؟ توانا بود هر که دانا بود. اگر قلم نبود، آثار نه گلستانی بود و نه گلستانی بود و نه بوستانی و به ما کی میرسید؟ بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. اگر قلم نبود، معلوم نبود که جهان ما چقدر تاریک بود.
امیرعلی فولادی هستم. قلم بسیار یک نقش برجسته برای هر فرد داره و حالا ما اگه خواسته باشیم از نقش قلم صحبت کنیم، من شخصا به شما بگم طی چندین سالی که کار روزنامه‌نگاری و کارهای فرهنگی رو انجام میدیم، به نتیجه رسیدیم که به هر جا میریم همین قلم واسه که زمینه شخصیت ما یا شخصیت سازی میکنه و میتونه ما رو به مو برنامه‌ها یا آرمانی که داریم نزدیک‌تر بسازه. خود قلم سرچشمه از مطالعه میگیره. کسایی که مطالعه قوی داشته باشن قلم قوی هم دارن و میتونن طبق عمیق مطالعه، حالا هر دوی دو گزینه دست به دست هم میدن که یک زندگی سالم، یک زندگی مرفه، حتی برای آینده اولادا خواهم تاثیرگذار باشه. نقش قلم، نقش مطالعه و حالا بهبود زندگی به همین رب میخوره که ما بتونیم قلم خود قوی کنیم در یک جامعه‌ای که واقعا نیازمند به قلم هست، نیازمند به مطالعه هست، واقعا نقش بسزایی داره. شرایط فعلی ما و شما بسیار به شکل انارشیسم هست، هر جمعه هست، ولی روهم رفته از اوی دفرات تغازمندی هستیم که واقعا آستین برزنن به خاطر همین نسل. همین نسل که واقعا نیازمند به افراد قلم به دست، افرادی که واقعا اهل خبره هستن در این زمینه نیازمند هستیم و هر شهروندم میخواد یک جامعه بسیار درست، سالم و پر از رشد و نمو داشته باشه. ما از این افراد میخوایم که اگر از ما بزرگتر هستن پدری کنن، اگر هم سن سال ما هستن برادری کنن، یا حتی از ما خودتر هم هستن استعدادهای ما و شما داریم واقعا کوچک نوازی کنن، بتونن امو آرمان یا اهدافی که دارن در جامعه که امروزی ما نیازمند بود هستیم رو پیاده بکنن.
سلام بر شما و همه شنونده هایتان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و بدور از همه آفات. رخسار هستم، محصل دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل و باشنده شهر کابل. شما پرسیدین اهمیت و نقش قلم در زندگی جوانان چه هست. حالا میخوایم بگویم که قلم نقش اساسی و ارزنده ای را در اجتماع داره. قلم ستون فقرات یک اجتماع است. هرگاه جوانان یک کشور، یک اجتماع با سواد باشن و قلم به دست باشن، دقیقاً که روز به روز و وقت به وقت جامعهشان رو به ترقی و پیشرفت میمانه و واقعا اونها میتونن معنی از زندگی کردن داشته باشن. واقعا میشناسن که ما کی هستیم. وقتی خود را شناختن جامعه خود را میشناسن. وقتی که جامعه را شناختن تلاش میکنن تا جامعه خود را رو به بهبودی ببرن و دیگه از همه گندهایی که قبلا بود از اونها دور شون و بالاخره جامعه رو به ترقی و پیشرفت ببرن و روز به روز جامعه را رشد بدن، که این نقش اساسیه. این رشد جامعه را قلم داره. قلم هم دقیقاً وقتی واقعا جوانان قلم به دست میشن، وقتی که واقعا اونها میفهمن که ارزش قلم چه هست، اون وقت اونها میتونن که به خودشون و به زندگیشون و به اجتماعشون رسیدگی بکنن.
بعضی از ما محتکران خوبی هستیم، نگفتین چطور؟ خب بله، موضوع به قلم و کتاب مربوط میشه، از شما پرسان میکنم، از شما جوان، عمیانه چند تا کتاب در الماری و کتابخانه اتاق و خانه هست؟ چند تا از این کتاب ها را واقعا خواندی؟ چند دفعه خاکشان را تکاندی و اونا را خواندی؟ من خودم کسی را میشناسم که کتابی را که خریده بعد از یک سال هنوز از پلاستیکش نکشیده و اما تو در الماری خانهش مانده، میگه این قسمی خاکم نمیخوره. بعضیا میگن ما از اهل قلم حمایت میکنیم. وقتی که تیراژ چاپ کتابا از 5-6 هزار نسخه به 200 نسخه رسیده، دیگه ما هیچی نمیگیم که چقدر جامعه و به خصوص جوان ها کتاب میخوانن. شاید شناسنامه یا تذکره آدم ها اونا را محدود به یک کشور بکنه، اما وقتی آثارشان تکثیر میشه، قلمرو اندیشهشان از همه مرزها عبور میکنه. دنیا را قلم ها تکان میدن، نه سلاح‌های مدرن. میخوایی فکرت گسترش بدی؟ با قلم رفیق باش. میخوایی یک نویسنده هم باید گپ بزنم؟ کتابشو بخوان. درود بر قلمی که نوشت. انسان یک اثر هنری است، مرد و زن فرقی نمی کنه، هر دو اثر قلم صنع خداست. یک دنیا تشکر از همراهی شما دوستان خوب. به دقایق پایانی رسیدیم، بخش گلانه را هم تقدیمتان میکنیم.
گلانه
پیامک میزنی، نظر خود درباره پستی که میخوانی نوشته میکنی، در گروهی که عضو هستی فعالیت میکنی، در پایان شب کتابچه خاطرات خود باز میکنی، خاطره مینویسی، بخوایی نخوایی قلم وارد زندگیت شده و زبان دوم توست. در همه حال ای تو هستی که تصمیم میگیری چطور حرف بزنی. حضرت علی علیه السلام میفرمایند سفیر و فرستاده تو ترازوی بزرگواری توست و قلم تو گویاترین کسی است که از طرف تو سخن میگوید. دفتر برنامه امروز را می بندیم، فردا از نو می نویسیم و می خوانیم. خدایا را نگهدارتان باشه دوستان نازنین، مراقب خودتان باشین.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
پایان نشست سه روزه علمای افغانستان در کابل. انتقاد گلبدین حکمتیار از عملکرد طالبان در نشست علمای دینی در کابل. و دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با نمایندگان و سفیران 11 کشور اروپایی در قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. نشست بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل عصر امروز با صدور قطعنامه به کار خود پایان داد. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
گردمایی بزرگ علمای افغانستان با سخنان رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان و صدور قطعنامه مجلس عصر امروز پایان یافت. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت ضمن قدردانی از علما، خواهان مشوره علما گردیده و از جامعه جهانی انتقاد نموده گفت دنیا و کشورهای جهان با ما عجیب بازی را راه انداخته، خواست تمام مردم افغانستان را نادیده گرفته، حرف چند تن که در مخالفت با دین و شریعت قرار دارد با آن توجه نموده و آن را قوت می بخشند و از امارت هم می خواهند که با آنها توجه کند. این گردمایی بزرگ سه روز ادامه داشت با صدور قطعنامه حسوی مجلس به دو زبان پشتو و دری ترتیب گردیده بود، در 11 ماده قرائت گردید و هر ماده آن از سوی اعضای مجلس استقبال و مورد تایید قرار گرفته با نعره‌های تکبیر استقبال شد. در این قطعنامه 11 ماده‌ای نظام اسلامی آرمان همه مردم افغانستان و قربانی 14 دانسته شده با مولوی هبت الله رهبر طالبان به عیت صورت گرفته، از کشورهای همسایه، منطقه، جهان، سازمان ملل و سازمان‌های اسلامی خواسته شد تا حکومت موقت طالبان را به رسمیت شناخته تعزیرات را بردارند. در ماده چهارم از فرمان منع کاشت، برداشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر حمایت گردیده و کشورهای همسایه، منطقه و جهان اطمینان داده شد که خاک افغانستان علیه آنها استعمال نمی شود. در قطعنامه از کشورهای متذکره نیز خواسته شده در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و به کسی اجازه داده نشود که از خاکشان علیه افغانستان اقدام شود. مخالفت با حکومت در این قطعنامه بغاوت و داعش فرقه باطله خوانده شده و هر گونه ارتباط با آن ناجایز دانسته شده است. در ماده 9 از حکومت موقت طالبان خواسته شد که به عدالت، تعلیم و آموزش دینی و اصلی، صحت، صنعت و حقوق تمام مردم، اطفال و زنان توجه نموده، در رشد اقتصاد جامعه، ایجاد کار و متوازن، در روشنایی شریعت اسلام توجه نماید. در پایان ضمن آن که خواهان استحکام وحدت و یکپارچگی گردیده، از برنامه دعوت شخصیت‌های افغانی در خارج که سوی حکومت موقت را اندازی گردیده حمایت صورت گرفته و افغانستان در این قطعنامه خانه همه افغانها خوانده شده و از شخصیت ها خواسته شد به کشورشان برگردند. گردمایی بزرگ علما روز پنجشنبه آغاز به کار کرد و عصر امروز با سخنان ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان به پایان رسید. خبرنگار رادیو دری کابل.
گلبدین حکمتیار هم به نبود زنان در نشست لوی جرگه واکنش نشان داد و از طالبان خواست تا بر اساس شریعت و بروشنی پاسخ دهد که چرا زنان در نشست بزرگ علما حضور نداشتند. حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تاکید کرده است که هیچ ابهامی در مورد حقوق زنان در اسلام وجود ندارد و سکوت طالبان در برابر حقوق زنان مشکل آموزش آنان را حل نمی کند. حکمتیار همچنین گفت که باید در نشست علمای طالبان مسئله آموزش و تحصیل دختران بحث می شد، زیرا اگر مشکل آموزش دختران حل نشود، مردم کشور را ترک خواهند کرد تا برای دخترانشان زمینه آموزش را در خارج فراهم کنند. و اضافه کرد که تشکیل پارلمان مقتدر و تصویب قانون اساسی جدید هم باید بحث اصلی این نشست می بود. رهبر حزب اسلامی افغانستان از واضح نبودن دستور کار نشست طالبان نیز انتقاد کرد و افزود که طالبان آجندای این نشست را واضح به مردم بیان نکرده است، اما همه می دانند که این نشست با چه هدفی برگزار شده است. حکمتیار خطاب به طالبان گفت با مردم صادق باشیم، این تقاضای دین است که به تعهد خود وفادار بمانیم، زیرا دروغ و ایمان نمی تواند یک جا باشد. و این نشست بزرگ علما در کابل را یک گرد همایی درون طالبانی خواند و اظهار کرد که در این نشست از چهره های سیاسی و احزاب نیز دعوت نشده است، در حالی که تعامل با احزاب و اینکه چه موقفی در برابر مخالفان مسلح طالبان گرفته شود نیز در این نشست باید به بحث گرفته می شد. این فعال سیاسی افغان با سخنان مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد محله گذرگاه شهر هرات نیز واکنش نشان داد و تاکید کرد که نباید به کسی اجازه داده شود که از نام دین سوء استفاده و فتوا صادر کند. حکمتیار تصریح کرد برخورد با مخالفان، دشمن و اسیران جنگی در اسلام واضح بیان شده است و نیاز به فتوا نیست. مولوی انصاری در سخنرانی خود در نشست طالبان گفته بود که هر کسی در برابر حکومت طالبان مخالفت می کند باید گردنش زده شود. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه گفته که هیئت افغانستان بر ریاست مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با نمایندگان و سفیران 11 کشور اروپایی مستقر در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه دولت موقت طالبان آمده است که در این نشست اشتراک کنندگان طرح‌ها، پیشنهادها و معلومات در مورد وضعیت بشردوستانه و صحی در افغانستان، روند و نیازمندی‌های آموزشی را به اشتراک گذاشتند. طبق اعلامیه سفیران و نمایندگان کشورهای اروپایی با قربانیان زلزله اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرده و گفتند که با توجه به شرایط می‌خواهند کمک‌های بشردوستانه، آموزشی و صحی را در افغانستان افزایش دهند. در اعلامیه آمده است که مولوی متقی در این دیدار در پاسخ به برخی از نگرانی‌های نمایندگان اتحادیه اروپا و ویژه وضعیت اقتصادی گفته که دارایی‌های مسدود شده توسط آمریکا و تحریم‌های سکتور بانکی باعث ایجاد مشکلات برای بازرگانان کشور شده است. متقی گفته با روی کار آمدن حکومت جدید، تأمین و شفافیت در همه بخش‌ها ایجاد شده و کادرهای مسلکی استخدام می‌شوند. متقی بدرفتاری با منصوبین حکومت پیشین را تبلیغات منفی خواند و گفت که تعداد زیادی از مهاجران در حال بازگشت به افغانستان هستند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد حاکمیت کامل طالبان هم گفته است که امنیت در افغانستان بهتر از هر زمان دیگر تامین است و هیچ کس با بهانه مخالفت با نظام اذیت نمی شود. زندانهای ما نسبت به 40 سال گذشته در سراسر کشور خالی است و دشمن در سراسر کشور توان حمله و سقوط تأسیسات حکومتی را ندارند. قابل ذکر است که امیرخان متقی در رأس یک هیئت بلند رتبه هفته پیش به منظور گفتگو با مقامات آمریکایی و دیگر کشورها به دوحه رفت. بر اثر پرتاب نارنجک به یک مدرسه دینی در ولایت ننگرهار 10 دانش آموز زخمی شدند. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
دست کم 10 تن از کودکان دانش آموز در انفجار ماین در ولایت ننگرهار مجروح گردیدند. شاهدان عینی گفتند که افراد ناشناس شب گذشته یک نارنجک را به داخل ساختمان یک مدرسه دینی به نام عثمان زدنورین در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار پرتاب نموده که در نتیجه آن به گفته شاهدان عینی 10 تن از دانش آموزان زخم برداشته که وضعیت صحی یک تن آنان نگران کننده می باشد. در این حال قاری عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار گفته است که افراد ناشناس یک نارنجک را به داخل ساختمان مدرسه پرتاب نموده که در نتیجه آن 8 تن از دانش آموزان جراحت برداشته که از سوی موظفین آنان به شفاخانه شهر جلال آباد انتقال داده شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار گفته است که تا هنوز هویت مهاجمان شناسایی نشده، اما به گفته موصوف برای شناسایی و بازداشت آنان تلاش ها آغاز شده است. عبدالبصیر زابلی گفته است که در مدرسه یاد شده حدود 400 تن از دانش آموزان مصروف فراگیری آموزش های دینی می باشد که حدود 80 تن آنان به گونه لیلی از طرف شب نیز در داخل ساختمان مدرسه می باشد. تا اکنون شخص و یا گروه ها مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. چند سال قبل نیروهای آمریکایی نیز در بین کودکان در ولسوالی از شدک نارنجک پرتاب نموده بود که در نتیجه آن 14 تن از کودکان زیر 15 سال زخم برداشته بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان با هدف تقویت روابط اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان در رأس هیئت عازم این کشور شد. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در سفر امروز به ازبکستان با مسئولان این کشور درباره راه‌های تقویت همکاری‌های تجاری، تسهیل ترانزیت و حل مشکلات تاجران افغانستان در ازبکستان تبادل نظر خواهد کرد. این در حالی است که تلاش‌های حکومت طالبان برای بهبود روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان که از جانب آمریکا مسدود شده در هفته‌های اخیر به صورت جدی دنبال می‌شود. مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان از سوی آمریکا مشکلات فراوانی را برای مردم افغانستان به وجود آورده است. در ادامه تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، امیر خانیار، معاون اول و رئیس کمیسیون مالی پارلمان نظام پیشین به افغانستان بازگشت. همزمان با تلاش کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان و بازگشت چهره‌های سیاسی نظام پیشین به افغانستان، محمد طیب عطا، عضو سنای نظام پیشین از ولایت کنر، و نور محمد، مشاور معاون پیشین پارلمان، نیز به کشور بازگشتند. از زمان تشکیل کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، شماری از مقامات نظامی پیشین به کشور برگشتند و تلاش‌ها در زمینه بازگشت دیگر اشخاص همچنان جریان دارد. این تلاش‌ها و تماس‌ها در حال جریان دارد که هنوز معلوم نیست افراد بازگشته در نظام آینده از چه جایگاهی برخوردار خواهند بود. نماینده چین در دفتر سازمان ملل در ژنو از جامعه جهانی خواست تا به استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و انتخاب مردم افغانستان احترام بگذارد. چن شو، نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل در ژنو، از آمریکا خواست تا فوراً و به طور همه‌جانبه اقدامات اجباری یک جانبه خود علیه افغانستان را لغو کند. این دیپلمات چینایی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین تاکید کرد که آمریکا باید دارایی‌های متعلق به مردم افغانستان را بدون قید و شرط آزاد کند و برای کمک به مردم افغانستان در جهت بهبود شرایط زندگی آنها و جبران خسارات ناشی از اقداماتش اقدامات مشخصی را انجام دهد. وی با اظهار اینکه افغانستان در یک چهارراه تاریخی قرار دارد، صلح و توسعه را برای برخورداری مردم افغانستان از حقوق بشر حیاتی دانست. با گزارش گلوبال تایمز، چن تصریح کرد که جامعه جهانی باید به استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی، انتخاب مردم افغانستان و باورهای مذهبی و آداب و رسوم قومی آنها احترام بگذارد. نماینده چن در ادامه از جامعه جهانی خواست تا تماس و گفتگو با حکومت طالبان را تقویت کرده و از آن برای بهبود ساختار سیاسی فراگیر و اتخاذ تدابیر عملی برای مبارزه با انواع تروریسم، ترویج و حمایت از حقوق همه مردم افغانستان از جمله زنان و دختران و تقویت توانایی توسعه مستقل و پایدار این کشور حمایت کند. وی با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان از خاطر نشان کرد که آمریکا با غارت آشکار دارایی‌های ملی افغانستان درد و رنج مردم این کشور را تشدید کرده است. معاون سرمیاشت حکومت طالبان، کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به مردم زلزله زده در ولایات پکتیکا و خوست در جنوب شرق این کشور را خواستار شد. مولوی خالد احمد حامد، معاون سرمیاشت حکومت طالبان، در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در کابل تصریح کرد که افغانستان از جامعه جهانی درخواست دارد برای مردم زلزله زده افغانستان خانه بسازد و نیازهای فوری برای زلزله زدگان ارسال کند. معاون سرمیاشت افغانستان اظهار کرد که جامعه جهانی وعده کمک داده است، اما این وعده ها باید عملی شود. خانه ها در خوست و پکتیکا ویران شده و مردم نان و آب ندارند و محتاج کمک هستند. مولوی خالد احمد حامد همچنین با تشکر از ایران به سبب کمک رسانی فوری به مردم زلزله زده افغانستان در خوست و پکتیکا اظهار کرد که درخواست می شود همکاری و کمک های جمعیت هلال احمر ایران افزایش یابد. وزیر نفت پاکستان بار دیگر و برای چندمین بار در سالهای گذشته از تکمیل زودهنگام پروژه خط لوله گازی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند موسوم به تاپی سخن گفت. دولت‌های مختلف پاکستان در سال‌های گذشته بارها وعده‌های مشابه را تکرار کردند، اما طرح تاپی هنوز هم طرح روی کاغذ است. قرارداد اولیه طرح تاپی در سال 2008 میان سه کشور افغانستان، پاکستان و هند به عنوان ذی‌نفعان طرح تاپی و خریداران گاز ترکمنستان امضا شد و قرارداد اولیه میان سه کشور با ترکمنستان نیز در سال 2010 به امضا رسید. اگرچه گفته شده بود که این طرح تا سال 2018 باید تکمیل شود، اما همچنان و هنوز قدمی برای تکمیل این پروژه عظیم گازی برداشته نشده است. مصدق ملک وزیر نفت پاکستان روز جمعه در دیدار آتاجان مولاموف سفیر ترکمنستان در اسلام آباد از تصمیم اسلام آباد برای تکمیل زودهنگام پروژه خط لوله گازی ترکمنستان افغانستان پاکستان هند موسوم به تاپی به دلیل نیاز این کشور به ذخایر اضافی گاز طبیعی خبر داد. وزیر نفت پاکستان بار دیگر بر تعهدات این کشور برای پروژه تاپی و نیاز به تسریع روند آن تاکید کرد. سفیر ترکمنستان نیز با تایید سخنان مصدق ملک از تمایل این کشور برای پیشرفت این پروژه سخن گفت. ماه گذشته نیز محمد مراد آمانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی در دیدار والی هرات افغانستان با این ادعا که مسئولان ترکمنستانی آماده هستند تا هر چه زودتر پروژه تاپی را آغاز کنند گفت که قرار است تا 6 ماه دیگر خط لوله گاز ترکمنستان به افغانستان کشیده شود و ترکمنستان آماده است تا هر چه زودتر این پروژه را عملی کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پایان نشست 3 روزه علمای افغانستان در کابل. انتقاد گلبدین حکمتیار از عملکرد طالبان در نشست علمای دینی در کابل. و دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با نمایندگان و سفیران 11 کشور اروپایی در قطر. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان که در رأس هیئت بلندپایه از مقامات وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان به قطر رفته است، با توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و هیئت همراهش شامل مقامات بلندپایه قصر سفید، وزارت خزانه داری و اداره توسعه بین المللی آمریکا دیدار کرد. در این دیدار متقی ضمن تاکید بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان و لغو تحریم‌ها گفت به جای فشار بر حکومت جدید اسلامی افغانستان، رای همکاری و تعامل مثبت در پیش گرفته شود تا بتوانیم پیشرفت داشته باشیم. همکار ما خانم سلطانی در کابل نظرات و دیدگاه‌های سیف الدین سائس از تحلیلگران مسائل سیاسی را پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از نشست امیرخان متقی در دوحه قطر با نمایندگان آمریکا، حکومت موقت طالبان گفتند که نمایندگان آمریکا و حکومت موقت طالبان نشست دوحه قطر را با توافق روی تداوم مذاکرات به پایان رسانیدند. همچنان دیدار هیئت حکومت موقت طالبان با نمایندگان آمریکا پس از تاریخ 23 مارس که حکومت موقت طالبان تصمیم به مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان گرفتند، این نخستین ملاقات رو در رو میان این دو طرف بوده. محور بحث این نشست هم مسائل اقتصادی، آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان و بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان بوده است. و همچنان حکومت موقت طالبان هم در این نشست خواهان رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا شدند. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای سیف الدین سائس، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما بخیر. در اول نظر شما از این دیدارها چی است؟ آیا میتونه قدم مثبتی برای حکومت موقت طالبان باشه و یا حداقل برای رفع تحریم‌ها مثبت واقع شود؟
سلام خدمت شما و حضور شنونده های شما. من به سوال اول شما عرض کنم که ایره همه میدونن که تضادها و دشمنی امریکا با روسیه بر سر موضوع اوکراین خیلی شدید و عمیق شده و افغانستان کشوری است که بنابر موقعیت جغرافیایی، موقعیت استراتژیک و نقطه وصل آسیای میانه با آسیای جنوبی و همچنان موجودیت گروه های افراطی در افغانستان، اینها نقطه های هستند و نقاط هستند که هم روسیه را و هم امریکا را نسبت به یک کشور علاقه بیشتر می سازند. و شما می دونید که برای استفاده گروه های افراطی برای فشار آوردن برای کشورهای متحد روسیه چون تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و همچنان نیروهای افراطی که از این کشورها در افغانستان وجود داره و اینا ابزار هستند که امریکا میتونه استفاده بکنه و به نحوی روسیه را زیر فشار قرار بده. و در چنین شرایط امریکا دانسته که چگونه ما بتونیم علاقمندی دولت افغانستان امارت طالبان را نسبت به امریکا جذب بکنیم و یگانه نقطه وصل و علاقمندی خصوصا افغانستان برای آزاد شدن پولای منجمد شده توسط امریکایی ها است. امریکایی ها در مورد آزادسازی این پول ها برای دولت افغانستان چراغ سبز نشان دادن و از اینکه دولت طالبا، امارت اسلامی طالبا در حالت مشکلات اقتصادی و فقر و فاقگی قرار دارن و سخت دچار بحران اقتصادی هستند و یا برای امکانات اقتصادی ضرورت دارن. آزاد شدن پولهای منجمد شده میتونه بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت طالبان حل بکنه. به این اساس امریکایی‌ها خواسته که از این نیازمندی طالبان استفاده بکنن و بتانن رابطه شانه با طالبان بیشتر بسازن، علاقمندی طالبان را نسبت به امریکایی‌ها بیشتر بسازن تا بتانن به عنوان یک ابزار در برابر رقیب و دشمنی جهانیشون یعنی روسیه استفاده آورند.
در این نشست دو روزه در قطر، امیرخان متقی علاوه بر دیدار با نمایندگان آمریکا و نمایندگان انگلیس، با نمایندگان کشورهای اروپایی هم روی کمک‌های بشری و اوضاع سیاسی و کمک به زلزله زدگان بحث و گفتگو کردند. حکومت موقت طالبان همیشه دیدارها را گسترش رابط دولتشان با جهان میدانه، اما این کشورها این رابط را بر اساس کمک‌های بشری و رفع بحران‌های کنونی در کشور و در افغانستان میدانند. نظر شما در این باره چی است؟
ولی حکومت امارت اسلامی سخت در تلاش است تا بالوسیله کشورها و جامعه جهانی امارت اسلامی به رسمیت شناخته شوند و در این راستا تلاش های توسط امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به صورت مداوم دوامدار جریان دارد و تا بتانه اعتماد کشورها را با نشستایی که با یاد دارن بتانه جذب بکنه. اما یک مسئله وجود داره که کسایی که در راستای روابط بین الملل آگاهی دارن میدانیم که شناسایی حکومت ها بالوسیله کشورهای مختلف به دو شیوه صورت میگیره، یکی دیفکتیت است و دیشو است. دیفکتیت امو روش است که به صورت غیر رسمی یک نظام یک نهاد شناخته میشه، روابط دیپلماتیکی سیاسی امرایشان صورت میگه، سفرهایشان قبول میشه، اما از طریق رسانه ها به صورت رسمی در مورد شناسایی از او اعلام صورت نمیگیره. فعلا رابطه و شناسایی دولت طالبا با جهان به شکل دیفکتو روان است. روابط دیپلماتیک وجود داره، رفت و آمده وجود داره، نشست ها و جلسات وجود داره، تا هم همکاری ها وجود داره. امیر خان متقی و گروه طالبات می خواهند که باز هم با نشست ها و با دید و دید ها کشورها را متقاعد بسازند که دولتشان به صورت رسمی از طریق رسانه ها شناسایی صورت بگیره و در این داستا همیشه وقتی که جلسات صورت میگیرن، نشستای صورت میگیرن، با استفاده از بهانه های مختلف، با استفاده از نقطه های مختلف و این روابط به وجود می آید، نشستا به وجود می آید که فعلا او آجندای دولت افغانستان، وزارت خارجه، امارت اسلامی، موضوعی فقر در افغانستان و همچنان حادثه اخیر زلزله که در ولایت خوست و صورت گرفت، میخواهند که بلوسط با این دو وسیله هم کمک های جهان به خصوص اروپایی ها را نسبت به افغانستان جذب بکنند و همچنان تصویری و تشریح از زیر خط فقر قرار داشتن یک بخش نفوس عمده افغانستان بتانم در این نشست ها تمثیل بکنن و همچنان بحث اساسی و هدف اساسی است که بتانن با نزدیکی روابط دولتشان به صورت رسمی از جانب غرب و از جانب کشورهای
زنان افغانستان از برگزاری نشست عالمان دین در کابل بدون حضور زنان انتقاد کردند. به اعتقاد آنان حضور نداشتن زنان در این نشست به معنای نادیده گرفتن نیمی از جمعیت افغانستان است. همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان گفتگوی انجام داده با خانم امینی، فعال حقوق زنان، که دعوت میکنم بشنوید.
سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. امروز سومین روز از برگزاری بزرگترین جلسه علما در خیمه لوی جرگه در کابل هست. در این جلسه شمار زیادی از علما، روحانیون و متنفذین محلی آنگونه که حکومت موقت طالبان اعلام کردند جمع شدند تا اینکه امور جاری در افغانستان را ارزیابی بکنند و در پایان این جلسه رهنمودهای را نیز به حکومت موقت طالبان بسپارند. در این جلسه هیچ نماینده ای از زنان افغانستان حضور ندارد. برای بحث بیشتر در همین باره گفتگو میکنیم با لیلما امینی، کارشناس امور زنان در افغانستان. سلام خانم امینی، وقت شما بخیر. جرگه ای که برگزار شده بیشتر به یک شورای علما و روحانیون افغانستان شباهت داره. چه انتظاراتی از این جرگه وجود داشت و چه شد؟
درود بر شما و شنونده های گرامیتان. خب اخیراً گروه طالبان به خاطر اینکه مشروعیت ببخشن به حکومت خود و همچنان توجه جامعه جهانی جلب کنند، تصمیم به برگزاری لوی جرگه گرفتند. در این لوی جرگه کسانی فراخوانده شدند که نماینده های واقعی مردم نیستند، به گونه سلیقه‌ای گزینش شدند، از طرف خود طالبان گزینش شدند اشتراک کننده ها، و متاسفانه زنان که نیمی از جامعه تشکیل میدن نماینده هایشان در این جرگه فراخوانده نشدند.
خب خانم امینی، وقتی که به قول شما این جلسه عمدتاً از یک قشر داره نمایندگی میکنه و هیچ نماینده ای از زنان و نماینده های اقشار مختلف مردم هم در این جرگه یا شورا حضور ندارند، برگزاری این جلسه به چه معناست؟
این جرگه یک نوفری در قبال مردم و جامعه جهانی است، شکل سمبولیک و نمایشی داره، خواستهای سیاسی خود طالبان مطرح خواهد شد. خود طالبان هر آنچه که تصمیم بگیرن میخواین همون مطرح بشه و عملی بشه در روزهای آینده. اینکه یک تعداد امیدوار هستند که بعد از این جرگه دروازه های مکاتب برای دختران ما باز بشه.
شما چه فکر میکنید؟ آیا این نشست خواسته های مردم برآورده خواهد کرد؟
ما هیچ باورمند نیستیم، چون طالب هیچ تعهدی نسبت به مردم نداره و اینکه مردم به خصوص زنان و دختران ما از حقوق اولیه ایشان محروم ساخته. امروز دختران ما از حق آموزش تعلیم و تحصیل محروم شدن. هیچ باور و اعتمادی نسبت به این گروه نیست، چون در گذشته ها هم طالبان به خاطر اینکه بتوانند راه رسیدن به حکومت داری خود پیدا کنند، تعهداتی دادن که حضور زنان فعالیت‌هایشان در سطح اجتماع حفظ میشه، ولی متاسفانه وعده‌هایی که داده بودن جنبه عملی نداشتن. در حال حاضر هم هیچ باورمندی و اعتمادی نسبت به تعهداتی که صورت گرفته و صورت خواهد گرفت وجود نداره، چون در گذشته هم گفتم که هر آن وعده‌ای که داده شد بود نادیده گرفته شده.
خانم امینی، بعضی ها بر این باور بودند که بحث باز شدن مکاتب از صنف هفتم به بالا در اجندای این جلسه مطرح خواهد شد و همچنین بحث حقوق زنان هم در اولویت های این بحث ها خواهد بود. چرا به این مسائل مهمی که حالا نیمی از پیکره جامعه افغانستان رو هم تشکیل میدند در بزرگترین جلسه ای که حکومت موقت طالبان برگزار کرده پرداخته نشد؟
طالبان بارها به خاطر اعمال فشار بر جامعه جهانی زنان و دختران ما از حقوق اولیهشان محروم کردند و این یک جفای نابخشودنی است. امیدوار هستیم که در این راستا جامعه جهانی اقدام کنه تا اینکه دروازه های مکاتب برای دختران ما باز بشه و زنان ما مانند گذشته ها بتوانند در سطح اجتماع حضور فعالی داشته باشند.
سپاسگزاریم از شما لیلوما امینی، کارشناس و فعال حقوق زن در افغانستان.
گفتگوی همکار ما فیض احمد محمدی را شنیدید در غرب افغانستان با خانم امینی، فعال حقوق زنان، پیرامون اعتراض زنان افغانستان از برگزاری نشست علمای دین و حضور نداشتن زنان در این نشست. عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سر به سیمین تن من ای سر سیمین تر من. هر شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه گل ز خاره، ای روی تو لاله زاره وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن،
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 23 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در بیش از 14 گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم. در برنامه قبل درباره دستاوردهای نظامی ایران و ساماندهی نیروهای مسلح ایران با وجود تحریم‌های گسترده و تحمیل جنگی 8 ساله سخن گفتیم. تشکیل ارتش 20 میلیون نفری به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تحت عنوان بسیج مستضعفین یکی از اقدامات بی‌نظیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در به صحنه آوردن اقشار مختلف مردم در دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با انواع توطئه‌ها و تهدیدها و مهمترین آنها مقابله با تجاوز رژیم صدام بود. جنگ تحمیلی 8 ساله با وجود خسارات فراوانی که داشت و بیش از 200 هزار نفر از جوانان ایثارگر و شجاع ایرانی در آن به شهادت رسیدند، نقطه عطفی در شکوفایی استعدادها و پیشرفت ایران در حوزه‌های مختلف و خصوص در توسعه صنایع نظامی ایران است. در حوزه دفاعی و امنیتی، پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به حدی شگرف بود است که سخن گفتن پیرامون آن نه تنها در یک نوشته رسانه‌ای نمی‌گنجد، بلکه شاید صدها کتاب قطور و مستند بلند تلویزیونی هم برای انعکاس آن کفایت نکند. اقتدار دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی در طول بیش از 40 سال به قدری عظیم و چشمگیر بوده است که دشمنان ملت ایران حتی فکر کوچکترین تجاوز را هم از ذهن خود دور کردند. همان دشمنانی که 3 دهه پیش پیشرفته‌ترین تسلیحات را در اختیار مزدوران و جنایتکارانی مثل صدام قرار دادند تا انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را به زیر بکشد، اما در نهایت این صدام و حامیان غربیش بودند که به زیر کشیده شدند و کشتی پرصلابت انقلاب اسلامی کماکان به مسیر مقتدرانه خود ادامه می دهد. پیشرفت ایران در زمینه ساخت و تولید انواع سلاح‌ها و تجهیزات نظامی به قدری شگفت‌انگیز بوده که مؤسسه گلوبال فایر پاور در آماری نیروهای مسلح ایران را در رده یکی از نیروهای مسلح توانمند جهان قرار داده است. امروز جمهوری اسلامی ایران توانایی پرتاب موشکی دارد که می تواند شناورهای متحرک را در دریا با دقت 100% مورد اصابت قرار دهد. آن هم نه موشک کروز بلکه بالستیک که با 8 برابر سرعت صوت وارد جو زمین می شود. تمام این موفقیت ها در سایه انقلاب اسلامی ایران و با روحیه جهادی جوانان نخبه ایرانی با تکیه بر باور ما می توانیم شکل گرفته است. پس از انقلاب اسلامی، کشورهای سازنده تسلیحات ابتدا فروش سلاح به ایران را تحریم کردند. از سال 1980 حتی فروش مواد اولیه پیشرفته‌ای که می توانست کاربرد تسلیحاتی داشته باشد را نیز تحریم کردند. تبدیل کردن تحریم ها به فرصت موجب شد ایران امروز پیشرفته‌ترین مواد و انواع کامپوزیت ها و سوپر آلیاژ ها را تولید کند. دقیق‌ترین حسگرها و سامانه‌های ناوبری، سریع‌ترین پردازشگرها و کامپیوترهای پرواز موشک‌ها، پهپادها و جنگنده‌ها در درون ایران طراحی و ساخته می‌شود. پیشرفت ایران در زمینه ساخت و تولید انواع موشک‌های بالستیک، دوربرد زمین به زمین، زمین به هوا و انواع موشک‌های دریایی مانند موشک ماهواره‌بر سفیر، شهاب، سجیل و موشک کروز به قدری شگفت‌انگیز بوده که ایران را در ردیف معدود کشورهای دارنده تکنولوژی ساخت موشک‌های فوق دقیق سطح به سطح قرار داده است. همچنین ساخت انواع رادار با برد بیش از 1000 کیلومتر در ساعت و پرتاب چندین ماهواره به فضا از جمله مواردی هستند که کسب رتبه هفتم جهان در سامانه کامل پرتاب ماهواره و رتبه دوازدهم جهان در طراحی و ساخت ماهواره را برای 11 عضو باشگاه فضایی جهان یعنی ایران برمغان آورده است. ساخت زیردریایی، ساخت و تعمیر انواع ناو و ناوچه، ساخت هاورگرافت یا قایق‌های دوزیست، ساخت انواع قایق‌های تندرو و قایق پرنده، ساخت و تعمیر انواع زره‌پوش و تانک و خودکفایی در ساخت انواع تجهیزات و سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین مانند انواع خمپارانداز و توپ‌های مدرن، انواع سامانه‌ها و سلاح‌های پدافند ضد هوایی و مهمات سبک و سنگین و توسعه صنایع مخابراتی و ساخت انواع بسیم و تقویت و توسعه صنایع اپتیک و ساخت انواع دوربین‌های معمولی و دید در شب و صدور برخی از این محصولات به 32 کشور جهان از دیگر دستاوردهای صنایع نظامی ایران محسوب می‌شوند. مجموع دستاوردهای نظامی از جمله مواردی هستند که قبل از انقلاب اسلامی تولید آنها در ایران سابقه نداشته و مهمترین که بخش قابل توجهی از آنها صرفاً در انحصار تعداد معدودی از کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته است. رمز موفقیت نیروهای مسلح ایران تبدیل کردن تحریم‌ها به فرصت‌ها است. همین خصوصیت موجب شد نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران که از روز 11 فوریه سال 1979 تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفتند، به خاطر شدت تحریم‌ها به پیشروترین نهاد کشور در تولید علم و فناوری کالاهای صنعتی تبدیل شوند و موتور محرک علم و فناوری ایران باشند. جمهوری اسلام ایران به خاطر مردمی بودن دفاع از کشور، اتکا به نیروی ایمان و توانایی جوانان نخبهش و فرهنگ قناعت نیروهای دفاعیش یکی از کم هزینه ترین کشورها در بخش نظامی در جهان، به خصوص در منطقه پرمنازعه و حساس خاورمیانه است. بودجه دفاعی عربستان سعودی 63.7 میلیارد دلار است. حتی بودجه دفاعی کشورهای بسیار کم تهدید مانند آلمان 45، ژاپن 59 و کانادا 14 میلیارد دلار است. کشورهای بسیار کوچکی که در حد یک استان یا یک ولایت ایران هم محسوب نمی‌شوند، مثل امارات متحده عربی 19 میلیارد دلار و عمان 9.1 میلیارد دلار است. در حالی که بودجه دفاعی ایران با داشتن 15 کشور همسایه در حساس‌ترین نقطه جغرافیایی جهان و با داشتن دشمنان بزرگی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی که دائما ایران را تهدید کرده و می‌کنند، کمتر از 3% تولید ناخالص ملیش است. همراهان عزیز، برنامه این هفته را با سخنانی از حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلام ایران در خصوص پیشرفت‌های ایران به پایان می‌بریم. ایشان در سخنانی در بازدید از پایگاه هوایی هشتم شکاری در اصفهان فرمودند: جمهوری اسلام ایران آنچه را که امروز دارد با همت فرزندان خود به دست آورده است. ما گردنمان زیر بار منت هیچ کس در دنیا خم نیست. البته از تجهیزات مدرن جهانی استفاده کرده ایم، اما با عزت. باز هم استفاده خواهیم کرد، اما با عزت. در این حال بیشترین امید، اعتماد و تکیه ما به نیروهای ذاتی و درونی ایران اسلامی عزیز